خارجی اصول جلسه 13 دهه آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على
لعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام مرحوم آخوند قدس سره در احکام مترتبه بر اتیان به عمل بر خلاف واقع و بدون فحص بود، چنانچه مکلف عملی را به صورت فاقد جزء و شرط انجام بدهد، در حالی که فحص از حکم شرعی نسبت به جزئیت و شرطیت نکرده باشد. در این صورت مرحوم آخوند قدس سره فرمود مقتضای قاعده این است که این عمل باید اعاده بشود. تعبیرات مرحوم آخوند الفاظش به قیراط معنا داره. حالا یه نکته‌ای رو همینجا زید این عبارت مرحوم آخوند عرض بکنم، دیدم آقای مروج ایشون فرموده، چرا ایشون میفرماد که اعاده کنند؟ دیگه چون عمل فاسده، این که اعاده بکنه خب عمل فاسده دیگه، صریح بگو به فساد العمل، چون عمل فاسده. مرحوم آخوند نفرمود عمل فاسده، فرمود باید اعاده بکنند. چرا باید اعاده بکنند؟ چون که اتیان به مأمور و به نکرده، نه چون که عمل فاسده. به دلیل این که اتیان به مأمور و به نکرده و دلیلی بر اجزا و عدم لزوم اعاده هم قائم نشده. این کلام مرحوم آخوند. بعد استثناء فرمود الا در
قاعده اشتغال.
چی؟
دیگه
فاسد نیست برای مجزمی دینه، الان قاعده اشتغال. نه، بحث نفسی به قاعده اشتغال. قاعده اشتغال فرض شک، که اینجا شکی نداریم، عمل فاقد جزء و شرط هست جزمن. دقت مفهوم آخون در عبارتش رو همین بود که اشاره کردم. ببینید چقدر دقت اعمال کرده، به لفظ و عین کلمه عنایت داشته. پس بنابراین مرحوم آخون فرمود عمل باید اعاده بشود، ولیکن دلیل ما بر اعاده اینه که اتیان رو به مأمور و به نشده و دلیل هم بر اجزا نداریم، مگر در دو مورد، بحث اتمام فی موقع القصر و دو مسئله جهر و اخفا، که باز امروز دیدم مرحوم فیروزآبادی، اتفاقی دیگه بود داشتم چیزی رو پیش چیزی میگشتم، عبارت ایشون فرموده بود عبارت مرحوم آخون ادق از عبارت شیخه، چون عبارت شیخ فرموده بحث اتمام قصر، اما مرحوم آخون فرموده اتمام فی موضع القصر، یعنی در قبال مسئله قصر فی موضع اتمام. به اینم مرحوم آخون عنایت داشته. در جهر و اخفات هر دو رو اشاره کرده، فرموده جهر در موضع اخفات و بالعکس، اما در مورد قصر و تمام نفرموده قصر و تمام، فرموده فی مسئلت اتمام فی موقع قصر. مرحوم شیخ عبارت، این عبارت شیخ، ایشون چهار مسئله ای نکرده، سه مسئله ای کرده مرحوم آخون، الاتمام فی موقع قصر. و دیروز هم عرض کردم بحث قصر فی موقع اتمام اون مربوط به شبهات حکمیه نیست، و لذا مرحوم آخوند قدس سره اون رو بهش عنایت نداشته و ذکر نکرده. و شاید مرحوم شیخ قدس سره یا غفلت از ایشونه به لحاظ اینکه بحث قصر فی موقع اتمام رو ایشون توجه نکرده که بابا شبه حکمیه نیست، یا اینکه مرحوم شیخ ناظر به اجمال حیثیت تفسیر هر یک مکان دیگری نیست. به هر حال کلام مرحوم آخوند قدس سره اینه که لا یعید که یجب و اعاده به دلیل این که اتیانه به معبوم رو به نشده به زمیمه این که مکلف دلیلی هم بر عدم لزوم اعاده نداره. حس کردم بعضی از معلقین یا شراح ایشون فرموده اولا این بود که مرحوم آخون میفرمود چون عمل فاسده و این دقیقاً خلاف صریح کلام مرحوم آخون در چند سطر آینده است که میگه عمل فاسد نیست. فانها و ان تمت و صحت الا انها لیست به مأمور به. چجور مرحوم آخون تعبیر بکنه ده انها فاسدتون؟ آخوندی که دو سطر بعد شاید دو سطر یا سه سطر بعد تعبیر میکنه در مثل اتمام فی موضع القصد میگه فانها و ان تمت و صحت عمل فاقد جزء شرط صحیحه تمامه لکنها لیست به مأمور به. که حالا توضیح کلامشون هم عرض خواهم کرد یعنی چه. پس بنابراین اون که مقتضای قاعده وجوب اعاده میدونم دلیل خاص داریم ولی کلام اینه که دلیل خاص یه امر نامعقولی رو نمیخواد افاده بکنیم. ایشون میگه اونی که مقتضای قاعده است اینه که مکلف باید اعاده بکنه چون اتیانه به مأمور به نکرده، نه به دلیل اینکه عملش فاسده، نه ممکنه عملش صحیح هم باشه، چنانچه در مورد قصر و تمام دلیل بر صحت هم داریم. اون دلیل بر صحت که قائم شده منشأ عدم وجوب اعاده میشه که دیگه بر شما اعاده لازم نیست. اما نه اینکه شما بگید عمل فاسده و در این حال تمت و صحت به خاطر دلیل خاص. حالا اونو توضیح بیشترم اونجا زیر کلام ایشون میدم و رضا کلام مرحوم آخون دقت درش اعمال شده و اون این که اون چه مقتضای قاعده است وجوب اعاده و وجوب اعاده اعم از صحت عمل معتیو بهه. ممکنه اون عملی که انجام داده مکلف صحیح باشه ولیکن اعادهش لازم، عمل صحیحه در این حال اعاده عمل لازمه، چنانچه در اون منتها در بعضی از موارد دلیل داریم بر عدم وجوب اعاده در حال صحت عمل. در قصر و تمام یا اتمام فی موضع القصر با این که عمل صحیحه دلیل بر عدم وجوب اعاده داریم. اون که مقتضای دلیل بر خلاف قاعده عدم وجوب اعاده در مقابل وجوب اعاده، نه صحت در مقابل فساد. صحت ممکنه عمل صحیح باشه اما هر عمل صحیحی مجدی نیست، به توضیحی که خود مرحوم آخوند در مورد استثناء فرموده. خب من معمولا فرصت نمیشه شروعه کفایه بیام اینجا، اتفاقا داشتم پیه چیز میگشتم کلام مرحوم آقای مربی رو دیدم به عنوان تعلیقه بر کلام مرحوم آخوند نه به عنوان شرح، یعنی بحث خارج ایشون بوده که الاولان که مرحوم آخوند اینجوری میگفت دیدم چه غفلت ایشون کرده. دو سطر بعد مرحوم آخوند میخواد یه حرفی بزنه که با این الاولای شما ناسازگاره، چجور ایشون اینجوری تعبیر کرد. خب اینو گفتم که اگر جاهای دیگه معناش این نیست من همیشه کلمات شراح رو نگاه بکنم، اگر آیون به اعتماد این جهت نه خودتون باید شروح مربوط به متن کفایه. اینجا رجوع هم اتفاقی بود. خب مرحوم آخون قدس سر رو بعد فرموده که نسبت به مقتضای قاعده که وجوب عاده است دو موردی که دلیل بر عدم وجوب عاده داریم استثناء شده، بحث جهر و اخفات و بحث اتمام فی موضع القصد. مرحوم آخون فرموده که مقتضای دلیل و این کانه این که عمل حتی نسبت به جاهل مقصر که موجب استحقاق عقوبت در اون مورد اعاده نداره، حتی در مورد جاهل مقصر، تعبیر مرحوم آخون اینه که مطلقا یعنی ولو این که جاهل مقصر باشه عمل او محکوم به وجوب اعاده نیست. پس بنابراین هم موجب استحقاق عقوبت هست از باب این که این مکلف مأمور به را انجام نداده، مأمور به صلات تامه بوده، صلات قصر بوده، و مکلف اینو انجام نداده، ولیکن در عین این که مکلف مستحق عقوبته، ولیکن در این حال محکوم به وجوب عاده نیست. اون که در عبارت مرحوم آخوند آمده لأن اون صلات تامتون که در تعبیر ایشون آمده، این در بحث جهر و اخفاس آمده، در قصر و تمام تامتون نیامده. اون که در صحیح زراره و محمد ابن مسلم در بحث اتمام فی موضع القصر داره انقرعت علیه آیت و تقصیر و فسرت له اعاده و الا فلا یعید، و الا فلا یعید نداره تمت صلاته لا یعید. و این هم یه نکته ایه که حالا بعد عرض خواهم کرد، این گرفتی به کلام مرحوم آخوند نداره، در روایات اتمام فی اخفات فی موضع الجهر و بالعکس که در صحیح زراره آمده داره تمت صلاته، داره که ان جهر فی ما ينبغي الاخفات فيه او اخفت فی ما ينبغي الجهر فيه، اگر متعمد باشه اعاده میکنه، و این کان لا یدری و این کان جاهلن او ساهین او لا یدری فلا اعادت علیه و قد تمت صلاته. ولی مرحوم آخوند همه رو یک کاسه کرده، فرموده فإن صلاته تامتون، این تعبیر مربوط به اتمام فی موضع القصر نیست، همون طوری که گذشت. خب پس بنابراین مرحوم آخوند مدعاش اینه که عمل در این موارد و این کانت صحیحه، ولکنه اعاده عمل لازمه، به خاطر این که این عمل مأمور به نیست. عمل صحیحه ولکن در این حال اعادم در این مورد لازم نیست، اما استحقاق عقوبت هست. چرا استحقاق عقوبت هست؟ لعدم الاتیان بالمأمور به، اینی که تو عبارت ایشون آمده لعدم الاتیان بالمأمور به، یعنی این، یعنی این که منشأ استحقاق عقوبت عدم الاتیان بالمأمور به، ولو اون عملی که مکلف انجام داده عمل صحیحی، ولیکن در این حال چون مأمور به انجام نداده محکوم به استحقاق عقوبت. خب حالا این قول دو اشکال در مقام هست که مرحوم آخوند این دو اشکال رو در یک انقلت جمع کرده. انقلت چگونه میگی یا مرحوم آخوند این عمل محکوم به صحت در حالی که مأمور رو بهنی؟ شما این مرحوم آخوند میگی اتمام فی موضع القصر مأمور رو بهنی، و به دلیلی که این مأمور رو بهنی مکلف مستحق عقوبته، مستحق عقوبت بر چه چیز؟ بر عدم اتیان به مأمور به. خب چگونه عمل صحیحه در حالی که این عمل مأمور به نیست؟ یامر واقع یعنی که انه صحت منفک که از تعلق امر نیست. این که شما بگی این عمل صحیحه باید بگی مأمور به، اگر بگی مأمور به دیگه نمیتونه بگی استحقاق عقوبت بین هم. این از یک طرف. از طرف دیگر شما یه مرحوم آخوند داری میگی این عملی رو که مکلف انجام داده در موردش استحقاق عقوبت هم هست. خب مکلف چرا مستحق عقوبت باشه در حالی که فوقی نشده هنوز، متمکن از اعاده عمل با شرایطه؟ اول وقت در سفر نماز تمام خواند، بهش گفتم رفقاش آقا جون تو اگر مسافر نیستی نماز رو باید شکسته بخوانی. گفت نمیدانستم. خب پا میشه تا آخر وقت ده نماز فرصت هست، مثل بقیه مواردی که نماز بی وضو خونده، متوجه شد پا میشه دو مرتبه نماز بخونه و موظف به عاده عمل، اصلا استحقاق و عقوبتی نیست. چرا یا مرحوم آخون میگید به مجردی که اون عمل از اون شکل گره نماز تمام از شخص مسافر جاهل محقق شد مستحق عقوبت، بلکه باید بگی مکلف به عاده؟ حکم به استحقاق عقوبت با فرض سعه وقت و تمکن مکلف از تدارک امر متروک که عبارت از قصر به اعاده عمل موجبی نداره. پس بنابراین این انقل دو اشکاله، یا مرحوم آخون از یک طرف شما میگی عمل فاقد، عمل فلات تمام در موضع قبر، میگی صحیحه در عینی که مأمور به نیست، در حالی که صحت منفک که از امر نمیتونه باشه، بلکه صحت به خاطر اینه که مطابقت با امر داره. این از یک طرف. از طرف دیگر فرمودی که مکلف یستحق العقاب بعد از اتیان به این عمل، در حالی که مجرد اتیان این عمل موجب عدم تحقق واجب نیست، بعد از آنی که مکلف در سعه وقت متمکن از تدارک به اعاده عمل. مرحوم آخون قدس سره از هر دو اشکال مذکور در این انقل جواب میده، اول ثانی. اما از اول که چجوری میتونی شما حکم به صحت عمل کردی در حالی که این عمل امری نداره، مرحوم آخون میفرماد صحت عمل دائر مدار وجود امر نیست، ملاک برای صحت عمل کافیه. امر این مکلف به قصر المسافر و قصر، ولیکن صلات تمام او دارای ملاک. اما چه ملاکی؟ خوب دقت کنید، اگر بگید همون ملاک صلات قصر رو داره، پس بنابراین این آقا هم ملاک رو داره هم که استعفا و عقوبت نباید باشه دیگه، ملاک رو استعفا کرد. ملاکی که قبلا در بحثی خیلی فاصله باش نداریم از مرحوم آخون قدس سره گذشته، و اون ملاک عبارت از اینه که از که در بحث اقل و اکثر ارتباطی اگر یادتون باشه مرحوم آخون یه تصویری از اقل و اکثر ارتباطی ارائه کرد که سازگار با اینه که یک عمل ارتباطیتش از یک طرف باشه نه از دو طرف. عمل فاقد جزء و شرط عمل صحیحیه، دارای ملاکه. چرا؟ نه اینکه دارای ملاکه اون عمل تامه، نه، دارای ملاک مستقلی. خوب دقت کنید مرحوم آخون چی میفرماد، نه اینکه دارای ملاک تام عمله، تصریح میکنه که ملاک اون اتم درش نیست، دارای ملاک مستقلیه که این ملاک مستقل قابل امتثال بدون اون زیاده. مثالم زدیم سابقا برای این جهت، شما فرض بکنید قنوت رو در نماز فرض کنید واجب، خب مکلف اگر نماز رو بدون قنوت آورد و گفتیم قنوت از قبیل واجب انتی واجبه، خب نمازش درسته، مکلف نماز خوند بدون قنوت، اصلا عمدن بدون قنوت نماز خوند، نمازش درسته. کسی نذر کرده نمازش رو تو مسجد بخونه، خب تو خونه نماز خون، خب نمازش درسته، و حال این که اون چه به عهده او بود عبارت بود از نماز فی المسجد، ولی حال تو خون نماز خون نمازش درسته، اما در این حال مخالفت نذر کرده مستحق به عقوبت مخالفت نذر. می شود عمل ارتباطی ارتباطش از یه طرف باشه، یعنی فی المسجد بودن بنده به صلاته، اگر بخواد اون حیثیت فی المسجد باشه باید بره نماز رو در اون ضمن انجام بده، اما نماز مصلحتش قائمه به فی المسجد نیست، یعنی عمل مشتمل بر دو مصلحته، یک مصلحت الزامیه در توضیح کلام آخون عرض میکنم مستقله در عمل فاقد، یعنی نماز مجرد از مسجد مصلحت مستقلی داره، یعنی این گونه نیست که امتثال امر صلات منوط به وقوع فی المسجد باشه، ولیکن یک مصلحت ارتباطی از ناحیه اون اتم هست و اون حیثیت فی المسجد بودن بنده به صلاته، یعنی اگر شما نماز جدا خوندید حیثیت فی المسجد پا در هوا قابل استیفا نیست، نمیتونید شما اون مصلحت کون و صلات المسجد رو به گونه استیفا کنید. مصلحت نماز جدای از مصلحت مسجد قابل استیفاه، اما مصلحت کون و صلات المسجد بدون صلات قابل استیفا نیست. و رضا مکلف نمازش رو اگر خارج به مسجد خوند در حالی که نفل کرده بود صلات فعل مسجد رو، نمازش درست، ولی دیگه تمکن از استیفاء بقیه ملاک نداره. مثل اینکه اگر مکلف نمازش رو خوند مع قلب لا انسا، یعنی در نمازش حالت اقبال و حضور نداشت، هم ساخت شد، حالا هزاری تو سر خودش بزنه که اون حیثیت حضور در صلات رو بخواد استیفا بکنه، دیگه ممکن نیست، چون امر ثابت شد. امر صلاتی به صلات مجرد از حضور قلب ثابت شد. حالا بخواد این آقا اون حضور مصلحت و حضور قلب و حضور قلب و در ضمن صلات مأمور به، این دیگه صلات مأمور به ای نداره که بتونه انجام بده. شما اگر نمازتون اول وقت تو خونتون خوندید، خب حالا هی تو سرتون میزنید ای کاش نمازمو نخونده بودم تو مسجد میرفتم بخونم، که صلات فی المسجد بخونم فی المسجد الحرام به 100,000 نماز تمام شد، دیگه نمیتونید اون استیفا بکنید. تا نخونده بودید قابل استیفا بود اون مصلحت فی المسجدیه، ولی وقتی خوندید جای دیگه اون مصلحت بقیه قابل استیفا نیست. حرف مرحوم آخون اینه و قبلم از مرحوم آخون این بحث گذشته و در توضیح کلام مرحوم آخون در بحث اقل و اکثر ارتباطی اونجایی که مرحوم آخون فرمود ارتباطیین، اونجا مجرای اصل احتیاطه که مرحوم آخون قائل به وجوب احتیاط شد، بعد استدراک فرمود و اما اداکان از ارتباطیات استدراک کرد، گفت جایی که عمل مشتمل بر دو مصلحت مستقله یا مصلحت اتمی در عمل فرض بشه، عمل واجد جزء و شرط، اینجا فرمود اصل براءت در موارد شک در جزئیت و شرطیت جاری میشه و تفصیل کلام مرحوم آخون رو اونجا حرف کردیم. اینجا مرحوم آخون همون رو داره تکرار میکنه، داره میفرماد که عمل و این صحت و تمت، روایت هم یدک داره میکشه اینجا صحت و تمت، ولیکن این عمل صحیح و تام یک مصلحت مستقله ملزمهی نسبت به اون جزء زائد شرط زائد داره که اگر عمل مجرد از اون جزء شرط محقق شد صحت و تمت. اینجا نیست که عمل مثل نماز بدون وضوع باشه، بلکه مثل نماز بدون فی مسجده، مثل نماز بدون جماعته، نماز یعنی برخی از اجزا و شرائط از قبیل مستحب، جزء شرط مستحب نیستا، از قبیل شرائط مستحب و اجزاء مستحب است، از این قبیله، در این حیث که اتیان به اونها ولو واجبه اما اخلال به اونها مخلل به صحت عمل نیست. اینا چشم بندی نیستا، اینا دقت مرحوم آخونده درست گفته، هر کدومش هم بگید مثال برش قابل فرضه. عملی که فاقد جزء و شرطه، عمل تامی صحیحه، ولیکن فاقد جزء و شرط این عمل به خاطر اینکه اون جزء و شرط جدای از این که عمل مجرد از این جزء و شرط دارای یک ملاک تام و ملزمی هست، جدای از اون به نحوی که اون قابل استیفای مستقله، یه ملاک دیگری هم وجود داره، اون ملاک دیگر مباینه با اون ملاک قبل نیست بلکه از قبیل اقل و اکثره. همون دلیلی که آمده میکنه
تحلیل روایت،
هم میخواد در تحلیل روایت داره میکنه چی؟
آوردن اون عمل ناقص مانع میشه که ما اصلا
اون حیثیت، آقا اون حیثیت دیگر مانع میشه غیر از تمت و صحت.
همه
دارم میگم
که این دلیلی که بتونیم با این روایت جمع کنیم،
آخه ایشون میگه روایت داره تمت و صحت، ولذا اون حیث مانعیت رو اجازه بدید میاد زیر کلام ها رو میکنه، اونم متفتنه، اونم بیان میکنه، ولی بخواد روایت رو درست کنه. اگر روایت فقط این بود لا یعید، خب میگفتیم بسیار لا یعید سازگاره با این که عمل باطله، عمل خاک تو سره، اما در عین حال لا یعید. چرا لا یعید؟ رو بیانی که بعد بر واقعون داره، نه روایت داره لا یعید و قد تم صلاته. من چرا اون اول وقت قبل از آنی که وارد این توضیح بشم گفتم در روایت جهر و اخفات آمده و قد تم صلاته، خود مرحوم آخوندم به این عبارت عنایت داره، منتها این عبارت در جهر و اخفات آمده نه در قصر و تمام.
در مثل نمازی که در مسجد نصر شده خونده میشه، اونجا هم امر به صلات داریم هم فرض واسطه نظر و خودش ایجاب کرده اینو، ولی اینجا نسبت به صلات سامه امر نداریم که
چرا؟ از این امر
صلات قصر
و عمد، صلات تامه صلات قصر دیگه، چون فرض اینه که مکلف مسافر، منظورمون از یعنی مشتمل بر اجزام شرائط، اون صلات قصر مأمور به، اما صلات غیر قصر این مأمور به نیست، امری نداره، اما در این حال تمت و صحت.
این تمت و صحت در اون صلات منظوره اینجوری درست
میشه
که امر به صلات
داره، اما اینجا با اینکه امرم نداریم تمت و صحت اونجا درسته، امر داریم، اما اینجا امر نداریم و تمت و صحت. چرا تمت و صحت؟ مرحوم آخو میگه چون ملاک داره. این چجور ملاکیه که در عین شرطیت اخلال به جزء و شرط، در عینی که این نماز رو واجد جزء و شرط نیاورده، میگه تمت و صحت. چون میگه سرش اینه که این ملاکش عبارت از یک ملاک مستقلی از اون مشتمل بر جزء و شرط. بله عمل مشتمل بر جزء و شرط مشتمل بر ملاک اتم نیست، که حاوی این ملاک عمل فاقد جزء و شرط هم هست، عمل واجد و جزء و شرط نسبتش با عمل فاقد از به لحاظ ملاک از قبیل اقل و اکثره، نه از قبیل دو ملاک متباین. صلات واجد و جزء و شرط واجد اون صلات فاقد هست مع زیاده، منتها مع زیاده ای که این زیاده خارج از صلات قابل استیفانی. یعنی شما اگر نماز رو خوندید، نماز و فاقد جزء و شرط خوندید، دیگه نمیتونید اون جزء مصلحت جزء و شرط رو استیفا کنید. تصویر شما رو ماخون هم قبلا که هست، هم اینجا تصریح کلام رو ماخونده. کسانی که از معلقین مقصود مرحوم آخوند قبل تلقی نکرده بودن، که ما اونجا کلام مرحوم آخوند همین گونه بیان کردیم، بیاد اینجا دیگه توضیح اون کلام رو در تصریح کلام مرحوم آخوند ببینن.
وجود ملاک اینجا برای صحت
کافیه. ولی ازا مرحوم آخوند که منکر ترتبه، صحت عمل رو در موارد ترتب با ملاک درست میکنه، همینجا اشاره خواهد کرد زیل همین بحث. مرحوم آخوند منکر ترتبه، ولی در این حال میگه عمل با اینکه مأمور به نیست صحیحه طور واجد ملاک. پس بنابراین حرف مرحوم آخوند قدس سره در جواب از اشکال این که کیفه صحح العمل در حالی که امری به اون متعلق نیست، این است که درست عمل متعلق امر نیست، اما عمل واجد ملاک است. چه ملاکی که با اخلال به جزء و شرط مختل نمیشه؟ ملاکی که قائم به عمل فاقد جزء و شرط، یک ملاک مستقلی که منافات نداره، که اون عمل واجد و جزء و شرط علاوه بر اون ملاک موجود در ضمن عمل فاقد مشتمل بر یک ملاک زائدی و خصوصیت زائدی، حالا یا ملاک اتمی یا دو ملاک، که قبل اینجوری بیان کرد مرحوم آخون، یا ملاک اتم یا دو ملاک مستقل، که اون اتیان به اون زیاده منشأ استیفاء دو ملاک میشه. یعنی یه وقتی از قبیل اینه که آب است و آب سرد، که آب سرد واجد اون ملاک آب هست، رفع تشنگی میکنه با زیاده با اون تلذذ، ولی یه وقت از قبیل دو ملاکه، یعنی اینجور نیست که، یعنی دو ملاک از همدیگه مستقل، نه اینکه یکی رفع تشنگی رو بهتر میکنه، یکی یه ملاک دیگه ای رو منشأ استیفا میشه.
در این حال
الزامی هم هستا، از قبیل استحبابی نیست، اما الزامیه که ملاک اقل رو مقوم نیست، ملاک اقل بدون اون تام و اتم قابل استیفا. اشکال نداره، علم دخیله در ملاک باشه که اشکال نداره، بلکه علم ممکنه دخیله در امر هم باشه. ما که گفتیم اشکالی نداره که علم دخیله در امر هم باشه. این نسبت به شق اول اشکال مرحومه این قلت که گفت چجوری نماز صحیحه با حالی که امر نداره، و اما این که چگونه عمل با این که محقق شده و مکلف تمکن از اتیان به عمل واجب و شرط داره، شما گفتید استحقاق و عقوبت داره مکلف. چرا استحقاق و عقوبت؟ خب مکلف فی ساعت الوقت بگید نمازشو از سر بخونه. استحقاق و عقوبت اون جاییه که مکلف تفویت بکنه. خب وقتی مکلف هنوز وقت باقی است برای انجام عمل واجب و جزء و شرط، چرا مستحق عقوبت باشه؟ ایشون زمان ها اینجاست که اون نکته رو اشاره میکنه که با انجام عمل ناقص دیگه ممنوع از اتیان به عمل تامه، یه مانعیت داره. این عملی که انجام داد این دیگه مانع از استیفاء اون عمل تامه، دیگه نمیتونه استیفاء بکنه اون عمل تام رو. نماز قصری از مکلف مطلوبه مقیدن و مشروطن به عدم سبق تمام. حالا هرچی مکلف بعد از آنی که نماز تمام رو خون بخواد نماز واجبش که عبارت از نماز قصر به خانه نمیتونه بخونه. چرا؟ چون اون نماز قصری رو که میخواد بخونه غیر مسبوق به تمام نیست. اون نمازی که مأمور بهه صلات قصر غیر مسبوق به تمام، ولو حتی حالا اینکه صلات تمامش صلات صحیحه‌ای بود، حتی میتونه مشروط باشه به عدم سبق صلات فاسده. میتونه صلات مشروط باشه به عدم خنده، نمیتونه مشروط باشه به عدم سبق صلات فاسده. این که مکلف مستحق عقوبته به خاطر ترک مأمور به که عبارت از صلات تامه، برای این که ولو مکلف تمکن از اتیان به صلات قصر داره اما متمکن از اتیان به صلات قصر مأمور به نیست. چون اون صلات قصر مأمور به صلاتی است مقید به عدم سبق تمام. کاری نکرده، اصلا مصلحت قائمه به اینه. چون شارع من حیفه و شارع اون ایجاد مصلحت که نمی کنه، من حیفه و شارع اون در موارد مصلحت امر و نهی می کنه. اصلا جایی نماز ملاک داره که مسبوق به یک نماز قبلی نباشه؟ شارع کاری نکرده، یعنی اون عمل نه مصالح و مفاسد اعتباری نیست. اونی که اعتباریه امر و نهی اعتباریه، مصالح و مفاسد امور واقعیه.
همون اولا که دست خود شارع به ما با خالق تو بوده
که به ما با خالق اون ربطی نداره.
خب همون دیگه
آقای من به ما و شارع اون تیرن به ما و خالق اون کار او یه حکمتی داره. این کار رو اصلا ممکنه بعد جاد و ما و خالقون هم ملاک دست او نباشه دیگه، چون ملاک امور واقعیه. گاهی وقتا این گونه هست، شما فرض بکنید که مثلا محرق بودن نار، این ملاک ممکنه امر واقعی باشه. بله در بعضی از جاها شارع یعنی خالق میتونه یک کاری بکنه که نار رو معدوم بکنه، اما نار با وجود نار بنابر این که این از لوازم ذاتی ناره. حالا در نار بگید که در قضیه ابراهیم آتش رو برق قرار داد، اون جاهایی که از لوازم ذاتی شیعه، فرض کنید مرطوب بودن آب یه از لوازم ذاتی آبه، دیگه نمیشه مرطوب بودن از آب جدا کرد، چون ذاتی شیعه رو نمیشه ازش جدا کرد. و خالق هم من حیطه و خالقون قدرت بر ممتنعات که نداره، قدرت بر جمع بین ضدین. خالق من حیف و خالق ها میتونه جمع بین ضدین رو نقیزه این کنه.
راجون خیلی بحث بردی، الان شما در تصور میکنه یه آقای یه نماز تمام کنده، هیچ راهی برای فرار از عقاب نداره، یعنی توبه کنه چه کار کنه؟
بله توبه کنه، بله توبه کنه، بله توبه کنه،
توبه کنه،
بله توبه کنه. نه گفت که تمت لا یعید، تمت گفته لا یعید، یک معناش اینه که دیگه امر نداره دیگه. این مکلف الان اگه بخواد اعاده بکنه مأمور رو نمیتونه انجام بده. حالا در بعضی ها گفته تمت، در بعضی ها تمت هم نگفته، گفته لا اعاده تعالی. این افکن هم در تکوینیات هم امر بعیدی نیست. مکلف مولا لهلع میزنه، تشنه است،
میگه آب میخوام. خب به جای اینکه به مکلف آب بده دغنبوت داد به این مولا که دیگه خلاصه تشنگیش برطرف شد، اما در این حال اون مصلحت شرب آب که استیفا نشد. آیا معنیش اینه که عبد امتثال کرده؟ امتثال نکرده و عقوبت میشه؟ بله عقوبت میشه. حالا این عبد بره دو مرتبه آب بیاره، خب یه مولا دیگه نمیتونه این آبو بخوره بعد از آنی که دیگه گره کرده گلویه.
چرا تو این وقت ما اصرار بکنیم برای اینکه این استقا وجود داره؟ خب بگیم همین تمت تفضل هم قبولم بکنه، چه اشکالی داره؟ این
روایت اینه نه. نه حالا بحث تمت رو بذارید چرا؟ اینه که اونی که در روایت داره لا یعید، صرف اینکه لا یعید
حالا اون تمت
حالا اونو اونو من همون اول اشاره کردم چون تو اون اثال خاصی داره عرضی دارم، ولی تا اونجا رو فعلا کلام مرحوم آخوند رو دارم تقریب میکنم. ولی غرض اینه که صرف این که این عمل صحیحا واقع شد و حتی تماماً واقع شد، یعنی به این معنی خود عمل صحیح واقع شد، معناش این نیست که مصلحت تام استیفا شده. نه، مصلحت تام استیفا نشده، مصلحت ملزمه ای که در اتیان به عمل واجد جزء شرطه محقق نشده، در این حال مکلف تمکن از استیفا هم نداره به اعاده و تکرار. این انقلت اول بر واقعون مشتمل بر دو اشکال و جواب هر یک از دو اشکال. خب حالا ساعت چنده؟ بعد حالا فهرستشو بگم که چون که بخوام فردا جهات اشکاله که آن مرحوم آخوند رو بگم. در این قلط دوم مرحوم آخوند اشاره یه هست به بحث ترتب، نه اون تفصیلی که ذیل کلام آخوند میاد. این که اگر شما بگید خب شمای مرحوم آخوند گفتی این عمل صحیحه، اشکال اول این قلط این بود که چجوری این عمل صحیحه و آنگه امر نداره، جواب دادی با ملاک عمل درسته. اشکال دیگه اینه که این عمل بگی شما صحیحه، بسیار خوب، با ملاک باید صحیح باشه، عبادت حرام چجوری میتونه صحیح باشه؟ چجوری قصد قربت ممکنه محقق بشه از مکلف در حالی که این عمل عمل حرامیست؟ چون استحقاق عقوبت داره حرامه؟ نه چون استحقاق عقوبت داره، چون این عمل منشأ تفویت واجبه. یعنی آخه من واقعون کارو به این جا رسون که این عمل مانعیت داره، این عملو اگر انجام داد دیگه نمیتونه عمل واجد شرط رو انجام بده. و اگر نمیتونه پس این عملی که مانع شده از این که بتونه واجب رو انجام بده، عملی که مانعیت فعل واجبه مبعده از مولا، چجوری قصد قربت باش محقق میشه تا شما بگید فحت و تمن؟ بعد وارد بحث ترتب میشه. کلام ایشون رو مراجعه بکنید، فعلا دو روز حداقل امروز و فردا رو فعلا سطح کفایه رو خلاصه تحلیل میکنیم تا ببینید مرحوم آخون در سطح خودش چه کولاکی کرده. حالا تا مراحل بعد الحمدلله
مرحوم
خاشقربت
خانم حالا در مزدنگ بسرون در واجبه خدا